در مورد ثواب قرائت سوره ها، شاید بعضیاتون که حالا تو این حوزه کار کردید، بعضیا به چشم تردید نگاه میکنن که آبا این سوره رو گفته کسی بخونه اینقدر ثواب، اونو بخونه اونقدر ثواب. خب اگه ما یک بار قرآن رو ختم بکنیم که تو ما رمزون ختم میکنیم، حالا بعضی مثل شما انشالله بیشتر از یه بار، پس دیگه چی؟ ما الان تو بهش رسیدیم، به سقف بهش، خدا میگه بس دیگه، چقدر این میری بالا. مثلا این نوع نگاه ناشی از استفاده زیاد از برخی شبکه‌های تلویزیونی، در رأسشون شبکه شماره 18 خب، که کسی اینقدر پویایی نگاه میکنه به بهشت. بله شما یه سوره خوندی که با این سوره خداوند چنین درجه‌ای در بهشت میده، اشکال نداره، ولی سوره که تموم شد شما یه حرفی زدی، یه کاری کردی، یه چیزی ازت سر زدی، یه چیزی شنیدی، یه چیزی خوردی، که اون که تمام شد هیچی، برای حضرت عالی یک بیت مناسبی در جهنم ساخته شد، در کف کف جهنم، یعنی اونجا دیگه هرچی بکنی جای دیگه زیرش نیست، دیگه تهشه. یک وقتی پیغمبر در ارتباط با ذکر فرمودن هر ذکری اینقدر مثلا چیز میاره، درخت در بهشت ایجاد میکنه. یکی سی گفت اوه پس ما دیگه الان کل بهشت برای ما چقدر درخت داریم. حضرت فرمودن آره، ولی به شرطی که با یه دونه غیبت آتش زیر همه درختات نکشی. آدم خیلی کارا میکنه ولی خراب میکنه، مثل پول دیگه. شما فرض کنید کار میکنید، میگید من روزی 10 میلیون در میارم، ولی کسی فرض کنه روزی 10 میلیون در میاره، شب میره قماربازی، 10 میلیونی که میبازه بماند یه چیزی هم بدهکار میشه. پس این نیستش که اگر منزلت سوره عجیب بعیده، بابا این خیلی ثواب بود. خب آره خیلی ثواب بود اگر شما اینو حفظ بکنی، شرطه. خیلی وقتا حفظ نتیجه یه کار از اصل کار سخت‌تره. در مورد ثواب قرائت این سوره به دو تا نمونه اشاره بکنیم، دیگه فکر میکنم به نماز برسیم. اول اینکه در مورد این سوره گفته شده که ثواب قرائت این سوره مساوی است با ثواب خوندن کل آیاتی که از آسمان نازل شده، نه فقط قرآن ها، هر آیه ای نازل شده، یعنی تمام کتب آسمانی و تمام پیام هایی که به عنوان آیه خداوند به انبیای خودش داده، ثواب هم به اندازه خوندن همه اونهاست. چیه؟ باز از پیامبر نازنین اینجور نقل شده، حضرت فرمودن من قرأ فاتحة الکتاب، اگر کسی فقط سوره حمدو بخونه قرائت کنه، اعطاه الله، خدا بهش چی میده؟ به عدد کل آیتن انزلت من السما، به اندازه تمام اون چیزی که از آسمان نازل شده چی؟ بهش ثواب میدن. فیجزا بها ثواب و تلاوتها، جزا داده میشه بهش به اندازه ثواب و تلاوت همه اونا. از آسمان چقدر آیه نازل شده، نه فقط قرآن خودمون، هر آیه نازل شده با قرائت این سوره فرد مشمول ثوابش میشه. این یه دونه. دومیش از بازم وجود نورانی پیامبر عزیزمون، حضرت در مورد این سوره فرمودن، بالا گفتیم تلاوت سوره مساوی است با کل آیات نازله از آسمان، تو بعدیش حضرت چی میفرماین؟ تو بعدیش میگن ثواب تلاوت این سوره مساوی است با ثواب تلاوت دو سوم قرآن به علاوه انفاق به همه مؤمنین. چه شکلی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما مسلمن، هر مسلمونی که قرأ فاتحة الکتاب سوره حمدو بخونه، آتی من الاجر کأنما قرأ ثلثی القرآن، به او اجری میدن گویی که دو سوم قرآن، ثلث میشه یک سوم، ثلثین بوده چون اضافه شده نونش افتاده، ثلثی القرآن دو سوم قرآن، یه سوره هم دو سوم قرآن. و اعطیه باز علاوه بر این چی میدن؟ و اعطیه من الاجره، باز از اجر بهش میدن که انما تصدق على کل مؤمن و مؤمنه، انگار به تمام مؤمنین و مؤمنات این فرد چی داده؟ صدقه داده. خب این سوره حمد که مثلا الان آیه قرآن مثلا میگفت بنزه دو تا قرآن حساب میشه، میگه نه، سوره حمد تأثیرش اینه که انگار به همه مؤمنین و مؤمنات کسی صدقه داده باشه. در این حد برای ثواب این سوره چی؟ اجر و پاداش قرار دادن. خب یادداشت فهمیدید اینا؟ بله آن بالاتر عبارت اینه، حضرت میگن ایما مسلمین، هر مسلمونی که قرأ فاتحة الکتاب سوره حمدو بخونه قرائت کنه، آتی من الاجر اجری بهش میدن که انما گویی که قرأ ثلثی القرآن، اجر قرائت دو سوم قرآن رو میدن. در کنارش و اعطیه همچنین بهش میدن من الاجر از جزا و پاداش که انما گویی تصدق على کل مؤمن و مؤمنه، انگار صدقه داده به هر مؤمن و مؤمنی، بنزه تمام مؤمنین و مؤمنات صدقه براش می‌نویسن. و آخرین محوری که از مقدمه می‌خوایم بهش بپردازیم بحث برخی رؤوس معارف این سوره است. قبل از اینکه با آیه یک برسیم میخوایم در مورد اون محورهای اصلی معارفی که در سوره اومده یه اشاره نوشیم. برخی به نظر دو تا محقق و دو دانشمند بزرگوار میخوایم اشاره بکنیم، نظر مرحوم شیخ بهایی و بعدم نظر مرحوم ملا صدر رحمت الله علیه. این دو بزرگوار و دو عالم اندیشمند بزرگ مسلمان ببینیم در مورد معارف این دو سوره چی گفتن. اول نظر شیخ بهایی رو ببینیم، بعد نظر ملا صدر رو. شیخ بهایی رحمت الله علیه در مورد سوره حمد میگه ما در سوره حمد چهار جور حمد داریم. تو همین سوره هفت آیه‌ای چهار جور حمد اومده. یک، حمد محبانه. حمدی که فقط ناشی از چیه؟ محبته. اون چیه؟ الحمدلله. یعنی ما محبانه و عاشقانه ناظر به اون جایگاه رفیع خداوند او رو حمد میکنیم. این یه حمدیست که در سوره مبارکه حمد هست. حمد دوم حمد شاکرانه است، یعنی ما از خداوند ناظر به ربوبیتش، ناظر به این که ما رو پرورش داده، ناظر به این که نعمت به ما داده و هر آنچه ما نیاز داریم در اختیارمون قرار داده، ناظر به این خدا رو شکر میکنیم. این میشه حمد شاکرانه. کی؟ وقتی میگیم رب العالمین، با این قید شکر خودمونو از ربوبیت خدا، از نعمتهای خدا اعلام میکنیم. سومین شکر، باز دارم سری میگم؟ کلن سری میگم، همینه دیگه، چیکار کنیم. یه دوره‌ای داشتیم قم با چند با سه تا رفقا بودیم، یه مدیر کلهای بانوان این استانداریای کل کشور بودن، اومده بودن یه دوره سه روزه. ما چهار نفر بودیم، باید برای اینا یه بحثی رو میگفتیم، مثلا روزی چهار جلسه داشتن با ما میچرخید. بعد سر اون کلاس مطلبی که من تو هفت روز میگم به طور معمول و هفت روز سری میگم، گفته بودن ظرف سه روز باید بگید. یعنی واقعا خودم مونده بودم که چرا دچار لکنت نمیشم وسطش. می نوشتم میگفتم بودم پاک میگم. یکی از رفقای ما که خیلی استاد خوبی هم هست، ولی اونم سریع صحبت میکنه، سرکیاس گفت بود منو واقعا ببخشید، روز مثلا دوم دوره بود که اینقدر سر گفت بودن نه شما خیلی خوبی، تو من خوبم، من هر جامعه همه شما خیلی، گفتن شما فلانی رو نهیدی. این شتاب زده اومده اون اتاق، گفت دو دقیقه حرف میزنی ببینم چه جوری صحبت میکنه. گفتم چرا؟ گفت من با این سرعت حرف میزنم اینا گفتن شما خیلی خوبین، چه کار کردی؟ گفتم هیچی، این مطالب و ظرف مثلا سه روز قراره بگم، یعنی اون مطالب الان مثلا بیارم میگین محاله، سه روز کامل زبطاشه فرفره. بعدم گفتم شما چون دانشمندی دیگه نیاز من همه رو توضیح بدم. این تفلاقه هم توی جو و رو دروایسی که من گفتم شما دانشمندی که سوال نمی‌کرد، همونجوری می‌نوشتن. حالا متعجب میشن نمی‌دونن، نمی‌دونم بعضیاشون. حالا عرض می‌کنم سریع میگم، میگین آره. سوم تاجرانه. بعضیا نگاهشون چیه؟ بده بگیر. بده بستونیان دیگه. اینا از سر رجا و طمع و امید و اینها خدا رو چی؟ حمد میکنن. میگه الرحمن الرحیم، نگاهش به چیه؟ به رحمت خداست. خدای بالاخره این اونی که میگه الحمدلله میگه الله، کدوم ویژگی خدا؟ الله، من عاشق خدام. این میگه الرحمن الرحیم، خدای این قسمت رحمت تو اینا. این میشه حمد تاجرانه. چهارم حمد بردگانه، عبارت ایشون همینه، حالا میشد مثلا کلمه دیگه، ایشون میگن بردگانه. حمد بردگانه چیه؟ این از سر ترس و خوف از عذاب و ایناست. کجا؟ مالک یوم الدین، خدای حسابکار قیامت خودتی. این شما رو باید یاد یک روایتی بندازه که اون روایت با بحث های مختلف مطرح شده. یه نقلش رو آوردیم از وجود نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت می فهمند ان قوما عبدوا الله رغبتا، اون قومی که خدا رو بندگی میکنن، عبدوا الله رغبتا، از سر شوق، از سر میل خدا رو بندگی میکنن. فتلکه عبادت تجار، از سر رغبت، ببخشید شوق و میل میگم، یعنی از سر یه جور امید به ما به ازا و پاداش. اینا چی هست؟ فتلکه عبادت تجار، این عبادت تجاره، بده بستونیه. همه شنیدید دیگه روایتو. و ان قوما عبدوا الله رهبتن، اونایی که خدا رو رهب و روح، یعنی ترس و خوف و اینا. فتلکه عبادت العبید، اینایی که خدا رو از ترس عبادت میکنن، که مثلا جهنم، تجار عبادت میکنن که برن بهشت. این عبادت عبید، عبادت بردگان، اینا از خدا میترسن، خوف دارن که خدا رو عبادت میکنن. این عبادت، عبادت بردگانه. و ان قوما، یک قومی هستن، یک گروهی هستن، عبدالله شکرن، برخی هم خدا رو از باب شکر و تشکر بندگی میکنن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آدمای آزاده و بلند همته. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه کاری که میکنه اینو یه ذره میشکافه، ظریفترش میکنه، که برخی از جهنم میترسن، بردگانه، مالک یوم الدین. برخی ها دنبال بهشتن، طمع دارن، تاجرانه. برخی خدا رو شکر میکنن، میگن خدای نعمت دادی، ما تو رو شکر میکنی. ولی برخی میگن خدای ما عاشق خودتی، ما رو جهنم هم بردی. لذا تو دعای کمیل وقتی با خدا حرف میزنن میگن خدایا من رو جهنم بردی، اشکالی نداره، ولی من فراق تو رو، فکیف اصبر و علا فراقی، خالی جهنم بردی. حالا اینجا نکته بگم، بریم برای نماز. ببینید بزرگواران، این که ما میگیم عبادت خوب، عبادت احراره، این آقا ما از جهنم میترسیم مثلا پرتیم؟ خدا انشالله به همه ما توفیق بده از ترس جهنم گناه نکنیم. آقا شما گناه نکن، شما برده باش، تاجر باش، نمیخواد شما محب باشی، فقط گناه نکن. لذا یکی از عرفا میفهمد آقا من از ترس جهنم و از ترس عذاب الهی گناه نمی کنم. این بد نیه. یه وقت مثلا حدیث در مقام تحقیر نیست، من فراوان دیدم که یه جوری بحث میشه که مثلا هر کسی میگه خدا رو بندگی کنی بریم بهشت، خجالت نمی کشی تاجر؟ نه خجالت نمی کشم، چون خجالت اون کسی باید بکشه که گناه میکنه و خجالت نمی کشه. عیبی نداره ها. یه موقع مثلا کسی تو دلش بگه آه چه زایه شدیم، ما اولین جلسه هم بود اومدیم خیلی بد شد. نه آقا، اگر کسی واقعا از ترس جهنم گناه نمی کنه، بنده به شدت از او التماس دعا دارم. پس این حدیث به معنای زدن اون کسایی که برای بهش از ترس جهنم عبادت میکنن تلقی نشه. خب بریم نماز رو بخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مقدمه سوره مبارکه هند رسید به آخرین بخش مقدمه. آخرین بخش مقدمه ما ناظر به برخی رؤوس معارف سوره است. عنایت بکنید ما همه معارف سوره رو اینجا نمیخوایم بحث بکنیم، تازه اگر خدا بخواد میخوام وارد آیات بشیم. الان فقط یه سری از رؤوس و عناوین رو میگیم از نظر دوتا دانشمند مسلمان. از نظر شیخ بهایی گفتیم و بزرگوار میفهمن یکی از ابعاد و معارف سوره معارکه هند بحث حمده، و چار نوع حمد رو که از حمد محبانه آغاز میشه تا حمد بردگانه ما تو این سوره میتونیم ببینیم. دومین فرد مرحوم ملا صدراست. ملا صدرا یه عبارتی داره، ایشون میگه که سوره مبارکه حمد رو ما میتونیم به 8 بخش تقسیم بکنیم با یه مقدمه‌ای، که این 8 بخش با اون 8 در بهشت چی دارن؟ ارتباط دارن. این که بعضی اوقات میگیم آقا این سه نکته با این سه مبنا، این سه محور با این سه موضوع، ایشون میگن این هشت محوری، این هشت موضوعی که در سوره مبارکه حمد هست که اینجا عناوینش رو میبینید، اینا ارتباط داره با هشت در بهشت. حالا چجوره؟ عنایت بکنید به نوع استفاده که این بزرگوار از این سوره کردن. اینم تو پرانتز بگم، شاید برخی از بزرگواران کمتر آشنا باشن، مرحوم ملا صدرا که عنوانی که از بزرگترین فلاسفه تاریخ اسلام هستن، ایشون برخی از سورهای قرآن رو تفسیر کردن، یه تفسیر فلسفی فوق‌العاده دارن. یکی از اون نکته‌ها، یه نکته‌ای که ایشون اشاره کرده ولی فوق‌العاده نکته مهم و به درد بخوریه، اینه که قبلا شاید برای شما هم گفتم، ایشون ملا صدرا می‌فرمایند نظم قرآن نظم مهندسی نیست، نظم ریاضیه. این به چه معناست برای اون بزرگوارانی که جدید تشبه بردن؟ ببینید، فرض کنید ما اینجا رو میسازیم، مثلا این پشت بنده اینا فرض کنید آجر 3 سانتیه، شما میگید نمیشه این آجر اینجا رو قبل از اینکه سیمان استف بشه در بیاریم، ببریم نزدیک در بذاریم جای مثلا در ورودی، یا آجر از اونجا در بیاریم اونو بذاریم جای این، میشه یا نمیشه؟ میشه. چه اتفاقی میفته؟ هیچ، آجر آجر دیگه، چه فرقی میکنه؟ اینجا نظم حاکم بین اجزای این ساختمان میشه نظم مهندسی. مهمه ها، یعنی شما آجر نمیتونی برداری بذاری جای پنجره، آجر رو باید جای آجر بذاری، شیشه جای شیشه، چوب جای چوب، اما با جابجایی این شکلیش اتفاقی نمیشه، هم اینجوری میشه هم اونجوری. ایشون میفهمن قرآن این شکلی نیست، نظم قرآن نظم ریاضیه. به چه معنا؟ اعداد رو ببینید، 1 2 3 4 برید، شما 4 رو بردارید، 4 بین چند و چنده؟ 3 و 5. خب 4 رو بذار یه جا دیگه، یه چیزی رو بردار بذار اینجا، میشه؟ نه، 4 رو فقط یه جا میشه گذاشت، بین 3 و نمیشه. حالا ما 7 رو مثلا برداریم بشه 1 2 3 7 5 6 4 8. خب همه شروع میکنیم به خندیدن. این جور در یکی از اون نکات، خیلی نکته چیزیه ها، ساده ایست، بحث تفسیرشون فوق‌العاده است، دار خب خیلی هم فلسفی است خیلی بخشش، اما این نوع نگاهیشون با یه نکته، ایشون میگه نظم قرآن ریاضیه، یک دونه کلمه رو شما جابجا بکنی دیگه این نخواهد بود. این وقتی معلوم میشه که یک کسی وارد اعجاز الفاظ قرآن بشه، مثلا اعجاز الفاظ قرآن از باب مثلا نظام اعداد، که یه وقتایی همجوری مثالایی رو خدمت بزرگواران عرض کردم که مثلا اینجا شما نگاه میکنید از این کلمه تا این کلمه این تعداد حرفه، بعد این تعداد حرف مضربه این عدده که این عدد تو این سوره معناش اینه، یعنی وقتی آدم اینا رو نگاه میکنه احساس میکنه خدا وقتی قرآن رو نازل کرد، خب کسی اگه میتونه یه سوره مثل این بیاره، من احساس کنم خدا میگه یه دونه بیارید مثلا، یعنی خدا احساس میکرد که اگر همه موجودات جمع بشن نمیخواد یه سوره بیارید، یک دونه کلمه بیارید که همه این ویژگی ها رو داشته باشه. لذا خدا وقتی میخواد تحدی بکنه میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان ها از جمله خود پیامبرم بیاد، یعنی پیغمبر به خدا بگه خدا تمام قرآن نازل کردی، حالا میخوام برم خودم با تمام آدم ها جمع بشیم یک دونه قرآن ما بیه، خدا میگه بسیار خوب برو ارتباطمون قطع، برو با اینا بشین یک دونه سوره بیار. میگه اگه همه جمع بشید نمیتونید. یک، چرا؟ چون یه نظمی تو آیات قرآن هست، ولی خب متاسفانه چون قرآن مهجوره به این معنا که پیامبر ما که هر جفایی در حق اون میکردن میبخشید، کوتا میومد، محبت میکرد، یه جا از ما گله کرد دیگه، گفت یا رب خدایا ان قومی، این قوم من مسلمونن خوبن گلن، اتخذوا هذا القرآن، قرآن منو مهجور میکنن، قرآن میره تو خونه یا رو تاخچه قرار میگیره، چند وقتی بار عروسی باشه باز کنن، یکی از دنیا بره، یا دیگه چی اتفاق افتاده گیر کردم، یه هر کی رو زدم نشده دیگه، بریم قرآن بخونیم. در حالی که میدونید اگر قرآن ما تو خونه داشته باشیم باش مأنوس نباشیم، یکی از شاکیان ما در قیامت همین قرآن. لذا بعضی تو خونه 20 تا قرآنه، بچه 20 تا قرآن نگه داره، یه قرآن داشته باش که بخونی، بقیه رو یه جایی بذار بقیه استفاده کن. قرآن زیاد نگه داشتن و بعد نخوندن اینا آدمو گرفتار میکنه. حالا شما میگی من 2-3 تا قرآن دارم، پس اینا رو نوبتی بخون. هیچ کدوم مهجور چی نشن، یه جوری که انگار به یه کناری گذاشته شدن، بهشون بی توجه شده، به قرآن، به همین کاغذی که بر او خط قرآن نوشته شده. حقیقت قرآن چی؟ قرآن قرائتش مهجوره، تدبر درش مهجوره، تفسیرش، عمقش مهجورن در مهجور. بعد یکی وارد میشه یه ذره بحث میکنه، میگه بعد اینجوری میکنم واقعا، یعنی ما این چیزی که از قرآن مثلا میفهمیدیم همچین چیزی توش بوده؟ میگن آره، همین قرآنی که تو میخوندی و کمتر توجه میکردی. ملا صدر یه نکتهش رو میگه، میگه توی این قرآن نظم ریاضیه، یک دونه کلمه رو اینجا برداری بذاری اینجا جور در نمیاد. یه چیزی رو هفته پیش عرض کردم خدمت بزرگواران که حالا یه ظرافتی درش بود. شما تو قرآن نگاه کنید، یه جا اصحاب الف داره، یه جا اصحاب الف نداره. یعنی خب اصحاب اصحاب دیگه، نخیر اصحاب اصحاب نیست، صاحب صاحب نیست، یه جا صاحب صحبه، یه جا صاحبه. خب چرا بعضی جا صاحب و صاد الف ه ب، یه جا صاد ه ب، چرا اینجوریه؟ مال اینه که اونجایی که دو نفر با هم خیلی جور باشن و تجانس اعتقادی داشته باشن، صاحب الف نداره، یکیان. اما اگه دو نفر با هم تفاوت عقیدتی داشته باشن، الف پیدا میکنه صاحب. نمونه سوره مبارکه کهف، اون دو تا رفیقی که باغ داشتن، که یکیشون میگه به صاحبش بدون الف، میگه میگه بهش گفتش که آره مثلا قدر بدون، خدا رو مثلا شکر کن فلان. بعد که کامل به او توضیح داد، او گفت نه بابا چی میگه، خدا کجا، او تازه اگه خدایی هم باشه من بهتر از این گیرم میاد، فلان بهمانه اینا رو که گفت، دوباره که رفیقش خواست باش حرف بزنه، میگه قال لصاحبه، دیگه الف میذاره. خب چرا اولی الف نداشت؟ اولی الف نداشت چون اختلاف عقیدتی این دوتا معلوم نشده بود، صاحب بدون الف بود. اما بعد که این بهش گفت که نه با من حرفا رو قبول ندارم، اولا که نی، اگه باشه ما میریم خدا بهتر از اینو به من میده، معلوم شد اختلاف عقیدت دارن. دفعه دوم که آیه رو نگاه میکنید، میبینید قال لصاحبه الف دار شده. آقا واقعا چقدر پیچیده این، پیچیده اصلا. یعنی بعضی وقتا آدم میره پای بس اونایی که این کارن، یه جمله میگه شما دیگه اصلا همینجور مبهوت میشی، همینجور داره حرف میزنه، همینجور نگاه میکنی، دو ساعت حرف زده، تو همینجور داری به اون فکر میکنی، واقعا این معناش این میشه؟ آره دیگه، این در اینجا همچین معنایی میده. تا حالا ما به این دقت نکرده بودیم، اشکال نداره، حالا بیایم که انشالله یاد بگیریم. ملا صدر در مورد سوره مبارکه حمد میگه هشت باب در سوره حمده که این ارتباط داره با هشت باب بهشت. یک، معرفت. قبل از نماز، خب میدونید که ما قبل از این که تکبیرت الاحرام رو بگیم، خوبه که یک ذکری بگیم. کف کفش چیه؟ استغفر الله ربی و اتوب، استغفر الله و اتوب، استغفر الله و اسالتو، هر چی قبل از هر نماز یه بار استغفار کنیم، بگیم خدای اومدم نماز بخونم، اومدم آشتی هم بکنم، استغفر الله، یعنی میخوام آشتی کنم بعد با حرف بزنم دیگه. از نماز عصر تا الان 1 2 3 4 رو انجام دادم، اول آشتی، بعد حالا میخوام با حرف بزنیم، استغفر الله، یعنی آشتی کنیم. آقا ببخشید، این گیج مسخره کردن توبه است که آدم بره هر کار دلش میخواد بکنه، بعد بگید استغفر الله. نه، اگه حق الله، استغفر الله بگو تا پاک شه. اگه حق الناس، اراده کن ان شاء الله نماز تو خوندی بری حق الناس رو چیکار کنی؟ ادا کنی، اعاده کنی، و اگه ظلمی به کسی کردی، چیزی به گردنت، اونا رو چیکار کنی؟ برطرف کنی و انجام بدی. یه چیزی بگی. برخی ها مثلا میگن این ذکر معروف یا محسن و قد اتاک المسیء رو بگید، که بگید ای اهل احسان، ای کسی که اهل حسن و بخشش و لطفی، قد اتاک المسیء، کی اومده؟ گناهکار اومده، و محسن جز عفو گناهکار کار دیگه ای نداره، که خب حتما بلدید دعاشو. برخی ها میگن این بس رو بگید وقتی که وای میستید برای نماز، اینو بگید، بگید انی وجهتو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من لا شریک و بذلک امرت و انا، جمع کلاس یه آیه از توش در اومد بالاخره، و انا من المسلمین. آدرس آیه اگه تو خب انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. بعدش فکر کنم دو سه آیه رو با هم ترکیب کردیم، خواستیم خیلی ثواب ببریم. خیلی خوب، این نتیجه مشارکت شما در بحثه. من برای که کم نیارم میگم تقصیر شما. حالا خودم قاطی کردم. آیه رو بیارین. کلن از من غیر از سوره حمد و توحید نپرسین کدوم آیه کجاست. اینترنت اول آیه رو بزنید بهتون میده. پیدا کردین آیه رو؟ کجاست بگین؟ خب خب بزنه از اولی شروع کنیم. 163 چیه؟ آره اونم برای اول نماز مستحبه. خب از این پس قاطی کردیم، این 160، این یکیش. دو خب آیه رو تا آخر بخونید. والارض بعد چی؟ قبلش حنیفن. قبل حنیفن کلمه ای گفتین؟ آه حنیفن و ما انا من المشرکین. خب آه آره تقصیر خداست دیگه، ای برمی داره آخر آیه رو شبیه میگه، یه ذره تفاوت بذار. خب درسته. آها خیلی خوب، بسیار خوب. البته اگر همین جور که گفتیم بگینم اشکال. ببینید برخی از ادعیه ما را فارغ از این که گفتیم کم نیاریم، ببینید مثلا شما میگید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یه جای دیگه قرآن داریم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا. میدونید که این سه آیه رو که برای دو جای مختلفه پشت سر هم تو قنوت میشه گفت، لذا به جهت معنا اشکالی نداره که مثلا اینو با اون بگیم. حالا الان که قاطی کردیم، ولی اشکالی نداره که پشت سر هم بگیم. یکی از آیات همینه. خب این آیه چیو میگه؟ میگه وجه تو وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا. دارم چیو بیان میکنم؟ دارم معرفت خودم رو نشون میدم. چجوری معرفت رو نشون میدی؟ دارم اعلام میکنم که من میدونم در مقابل کی ایستادم. وجه تو وجهیه، من وجه خودم رو قرار دادم در مقابل کی؟ به کی توجه کردی؟ للذی، به اون کسی که فطر از سماوات و الارض. یعنی من حالیم کجا وایستادم جلوی کی وایستادم؟ یکی از دلایل اصلی که افراد تو نماز دچار حواس پرتی و دچار گرفتاری و بیتوجهی و یا خدای نکرده این نمازای توک زدن به زمینی میشن، مال اینه که قبلش فکر نمی کنن که کجا وایستادن. من یه مثال بد زدم، الانم میزنم. به شما بگن در مقابل یک آدمی که خیلی برای شما محترمه، هر کسی، نمیدونم پدرتونه، نمیدونم یک عالمه، یک استاده، یک دانشمنده، رهبره، هر کی، بگن شما با این آدم دو دقیقه حرف بزن. چجوری حرف میزنید؟ مثلا بهش میگید سلام خوبی سلامتی خانم چیکار میکنی؟ سلام دارم خوبم سلام خدا بزنید. چی گفتن شما؟ بهش چی گفتن؟ یکم آرومش کن، یا مثلا اینو ضبط کنن بعد آرومش کن. سلام خوبین، سلامتین، خانواده خوبن. خب همینجوری حرف بزن. سلام خوبی سلام دارم. این الان نماز جو الله اکبر الله. من دیدم ها، یعنی باطل تمام، این باطله، نماز نخوندی، ملق میزنی، چی الان این؟ به ما بگن به یه آدم محترم صحبت کنی، جوری حرف نمیزنی. ما در مقابل خدا ایستادیم، خدایی که اهل بیت میگفتن خدای ما تازه حق تو رو ادا اومد به حضرت زهرا گفت بیا که شوهرت مرد. حضرت گفتن چی شد که مرد؟ گفت من داشتم میرفتم توی نخلستان، دیدم علی اومد وایساد به نماز، بعدش اندقل نمیدونم چی شد، به خودش پیچید مرد. حضرت زهرا لبخند زدن گفتن اون نمرده، او از ترس خدا قش کرده و بیهوش شده. هر شب همینطوره. امیرالمومنین در مقابل خدا میسه قش، الله اکبر زالی، بر چی این شکلی؟ واقعا این فکره ها، یعنی فکر میخواد. این آقا یک ذکر، نه ذکنی، یک لحظه ایستادی هیچی نگو وایستا. من در مقابل کی وایستادم؟ الله اکبر. یک لحظه فکر کن در مقابل کی ایستادی، واقعا یه جور دیگه نماز میخونیم. ما در مقابل کسی ایستادیم که فاطر السماوات، تمام زمین و آسمان رو از عدم آفریده. این کجا؟ پدرمون کجا؟ رهبر کجا؟ عالم کجا؟ دانشمند؟ فکر نمیکنه کجا ایستاده. ملا صدرا میگه قدم اول معرفت اینی که در مقابل کی ایستاده. حالا فرضش اینه که کسی میگه انی وجد و وجه، واقعا میفهمه برای که اومده آقا فهم نماز انی وجد و وجه الله اکبر. برای چی میگه شما الان اینو؟ برای چی هم وقت خودتو تلف میکنی، هم آیه قرآن رو ضایع میکنی، هم خدا میگه برای چی گفتی؟ من از تو اینو خواسته بودم. واقعا بعضی یه کاری میکنن، آقا شما این کارو نکن، این جور نماز خونه نمیخواد بخونی. نمیخوام بگم آقا پس اینو که تو میخونن بگیم نخونن، نه برو یه کاری کن درست بخونن. بعد آدم قصه دار میشه، یارو چند سالشه؟ 50 سال 60 سال الله حرم از رضا علیه السلام. بعضی وقتا توفیق میشه آدم سعی میکنه حواسشو به منور نده، چون واقعا از هیچ از زیارت نمیفهمی. اومده وایسته جای پدر بزرگ آدم، رسما نمازش باطله، رسما باطله، رسما باطل. شما حواستون به چیزا باشه، برادری دارید که تازه مکلف شده، خواهش میکنم لااقل این جهر و اخفا، جهر و همس رو یاد بدید بهشون. ببینید بزرگواران، جسارت نماز صبح، مغرب و عشا رو آقایون باید به جهر بخونن. معنای جهر چیه؟ میگه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. باطل، نماز باطل. جهر این نیستش که صدا شنیده بشه، جهر اینه که جوهره داشته باشه. یعنی طرف اگه گوششو بگیره صدا تو سرش بپیچه، اینه ای پیچه، ولی الحمدلله میپیچه. شما خودتون نمیتونید امتحان کنید، به برادرتون یاد بدید اینا. بعد بچه 10 سال نمازش باطل، چون نگاه کرده به پدرش، پدرش همجوری میخونده، باطله، نمازش باطله. به همین راحتی من آدم 50-60 ساله میبینم وای میسه الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. میام آقا مغرب میخونید؟ خب سه رکعت دیگه، سه رکعت غیر از مغرب نداریم که. میام خب شما که چیز خونید؟ نه صدا شما نمیشنید. میگم نه، این که صدا شنیده واقعا میگی. بعد بعضی هم که میگی نزدیک سکته کنن، بدبخت 50 سال همینجوری خونده. آدم میتونه بگه اینو بلد نبودم؟ خب اینکه دیگه ابتداییات احکام اینجوری بلد نبودی؟ یه نفر میپرسیدی؟ بعد نمیتونه. یا اینجوری میخونن الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، یا که کلمات باید همش بره، یا خمیازه غیر الله، سه تا کلمه رفت تموم. یعنی کسی اینا رو بعد سخت بشه گفت من اینا رو نمیدونستم. آخه شما احکام نماز رو نمیدونستی، به احکام چی رو میدونستی؟ آدم تا آدم فرق میکنه. خب من خودم الحمدلله تو این بحث نماز هیچ وقت تو نخوردم. شده مثلا به خاطر مناسبت دیگه، مثلا آدم سوار ماشین میشه تذکر میده، بعضی وقتا بس بشه، اما تو نماز به هر کی گفتم تشکر کرده. فقط آدم با آدم، آیا موقع شما میگیم به برادرم میخوام بگم ازم بزرگتره، او یه قلق، هر آدم یه قلقی داره. بعضی وقتا به شوخیه، مثلا یه وقت آدم میره میگه من نماز میخوام، شما ببین درسته؟ آدم امام حسن امام حسین رو در میاری؟ بگو آره. یعنی با یه مسخره بازی آدم ولی منتقل کنه، یعنی یه شوخی یه بازی، ولی او بفهمه داره اشتباه میخونه نمازو. البته خب بعضیا سورن کوتاه نمیان. حالا شما بگید او بعد بری چیز کن، بگید که من در مورد جهر و اخفا اشتباه میگم که بعد این شکلی باشه. میخوای یه جستجو بکنیم مثلا، بزن اینترنت ببین چه جوریه، یه سوال تو ذهن شات کن، خودش بالاخره آدم معتقدی میره نگاه میکنه. این باطل. این چیزا تو نماز احکام اول در حال حرکت ذکر رو میگن، کسی در حال حرکت ذکر نمازو بگه نمازش باطل، غیر از بحول الله. هیچ ذکری رو در حال حرکت نمیشه گفت، مگر اینکه شما به قصد مثلا سمع الله لمن حمده داری میری تو را یه الحمدلله هم میگی، این عیبی نداره. اما اگر سمع الله نماز رو در حال حرکت بگی نماز باطله. یعنی آدم نگاه میکنه واقعا به دلایل مختلف نماز مردم مفت و مجانی باطل میشه. الله اکبر، اگر الله اکبر به نیت الله اکبر بعد از سمع الله باشه در حرکت بگید نماز باطله. اما اگه به نیت ثوابه، سمع الله رو گفتم دارم میرم رکوع، خب میخوام یه ثواب بیشتری بکنم، اون عیبی نداره. عیب نداره نیتتون از الان برای همیشه این باشه الله اکبر رو به نیت ثواب میگم، نه به نیت الله اکبر بعد از سمع الله. این که میگم ملا صدرا میگه معرفت، بخشی از معرفت مال صحت نمازه. یعنی انسان وقتی نمازش به سمت قبول میره که اول صحیح باشه. ببینید ما الان نماز میخونیم، میگیم خب نمازمون صحیحه، این قدم اوله، ولی نماز صحیح لزوما قبول؟ وقتی نماز قبوله که صحیح هست، چیزای دیگه هم داشته باشه. حالا شما فکر کن نماز صحیح هم نباشه، معرفت لازم. نگذرید ای بابا دیگه نماز رو که همه بلدن. باور بفرمایید تو همین نماز فراوان مشکل دارن افراد و آدم قصهش میشه که خب برای چی؟ یه مثلا این کار پدر و مادره، اونایی که متأهلید فرزند دارید انشالله خدا بهتون فرزند، یا اونایی که مجردید انشالله ازدواج بکنید، اینا وظیفه پدر و مادره که بچه از اول یک ببینه در حرکات، بعد یه وقت که آموزش با خوبی خوشی خنده به راحتی میشه بچه ها اینا رو آموزش داد، ولی وقتی بی احتمالی میکنن پدر و مادر، بعد این بچه روز قیامت از پدر و مادر در درجه اول شاکیه. خب بچه به من آموزش ندید نمازم رو درست بخونم، 50 سال نماز اشتباه خونده، پیرمرد من دیدم، میگی بنده خدا میگه خیلی ممنون خدا خیرت بده، ولی لب و دهنش خوش شده از ترس. این الان داره فکر میکنه من 70 سالم 55 سال نماز میخونم هیچ تنها چیزی که بزنه. نه اگر وارد نشیم، چون اگه نتیجه رو بگم اتفاق خوبی نخواهد افتاد، ولش کنید رد شیم از این رد. اگر سمع الله واجب نیست، اگر شما بگید برید رکوع بعد بلند شید بگید الله یا اصلا هیچ، بلند شید برید سجده، این من اشکال نداره، اگر سمع الله رو به قصد ذکر بعد از رکوع بگید باید در حال ایستاده باشه، اگه به قصد ثواب میگید در حال حرکت میشه گفت. لذا اگه یه امام جماعت در حال حرکت میگه الله اکبر نگید نمازش باطله، داره به نیت ثواب میگه. خب کدوم قسمتش؟ هنوز نرسیدیم. معرفت مقدمه است. خب آقا این چه کار داره به سوره حمد؟ مولا صدرا میگه چون ما قبل از نماز این ذکر رو میگیم، پس حمد با مقدمه نماز که مقدمه حمده، اولین ویژگیش معرفته. این خود مال خود حمد نیست. مولا صدرا میگه حمد و مقدمش که شروع نمازه 8 بخش داره، این 8 بخش با 8 در بهشت در ارتباط. خب میگیم خب این 8 بخش چیه؟ میگه اولین بخش قبل از حمده. میگیم اون چیه؟ میگه اون چیزی که قبل از نماز میگیم، میگیم و بعد وارد نماز میشیم که با حمد آغاز میشه. اونی که قبل از حمد میگیم چیه؟ میگه اون چیزیه که ما اعلام میکنیم که کجا ایستادیم و در مقابل کی ایستادیم و میخوایم با کی حرف بزنیم. حالا ممکنه کسی بگه من میگم یا محسن قد اتاک المسی انت المحسن و مثلا و انا المسی یا و نحن المسیون فتجاوز عن قبیح ما تعلم و منا به جمیل ما اندک. خب اینجا هم باز معرفت هست، همین که میگی یا محسن و قد عطا کل، همین که میگی خدای من گناهکارم و تو محسنی و اهل نیکی و اهل احسان و بخششی، همین هم نشون دهنده معرفته، یعنی خودتو طرفو بازم میشناسی، یعنی لازم است حتما این ذکر باشه، ولی این ذکر معرفتش خیلی پروپیمونه. پس گرفتین؟ انی وجهت وجهیه اون یا محسن، اون چند جور گفته شده، ولی این یا محسن قد اتاک المسی انت المحسن و انا المسی، نه مال اینجا نیست، اون مال اینجا نیست. یا محسن قد اتاک المسی انت المحسن و انا المسی، حالا این جوری هم هست، هم مختصرش اینه فتجاوز ان قبیه ما تعلم و منی به جمیل ما عندکه یا کریم. یه جستجو بکنی این وجوه دیگه هم که گفتن، ربات دیگه هم کردن داشتن میگفتن هسته، چند جور اومده. خیلی خوب، این یک بگذاریم که بتونیم تمام کنیم. دومین بابی که در سوره حمد هست و ملا صدرا میگه این مرتبط با دومین در بهش ذکره، اون ذکر چیه؟ میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، این ذکری که اشرف اذکاره، چون گفتیم اساس قرآن شد حمد، اساس حمد شد بسم الله، پس چه ذکری بالاتر از بسم الله. حالا اینکه این بسم الله چه قداستی داره و چقدر روش تاکید شده دیگه انشالله میشه اگه عمری باقی بود برای جلسه آینده. سومین بابی که در سوره هست باب شکره، الحمدلله رب العالمین. این شکر اگر بخوایم بگیم به کجای این برمیگرده؟ توی این الحمدلله رب العالمین، شکر توی این 4 تا کلمه بیشتر رو کدوم؟ روی اصلا الرحمن الرحیم که اینجا مطرح نیست، میگم شکر تو الحمدلله رب العالمین به کدوم برمیگرده؟ میگم به الرحمن الرحیم، به رب برمیگرده. رب یعنی چی؟ پرورش دهنده. ما شکر میکنیم خدا رو به عنوان رب عالمیان، رب همه موجودات. این رب برای ما چیکار کرده؟ بگو چه کار؟ از خلق ما، از رسیدگی به ما، از اون ابتدا تا انتها و بعد امور ما در اون وقتی که ما نطفه و علقه و مزغه و اینا بودیم، کی به داد ما رسید؟ یعنی وقتی ما در رحم بودیم، کی قضایی به ما رسوند که ما حیات پیدا بکنیم؟ کی خطراتی که ممکن بود ما رو تهدید بکنه از ما برطرف کرد؟ کی ما رو سالم به این دنیا آورد؟ بعد تو این دنیا که اومدیم، بدونید که همه ما یه ملک مراقبی داریم که ما رو از حوادث حفظ میکنه. میدونید یه ملکی همراه همه ما هست، حوادث مختلف و خطرات مختلف که مترجم میشه، اون ملک چیکار میکنه؟ ما رو نجات میده، اونا رو دفع میکنه، مثلا ما رو حفظ میکنه، نمیذاره اون بیاد، میگیره، ردمون میکنه. این عین روایته که ملک مراقبشون. خب خدایا، از اون موقعی که اصل وجود من منعقد شد، من چی بودم؟ تو چطور به من رسیدگی کردی؟ در عالم رحم بودم، با اون وضعیت منو حفظ کردی. اومدم تو این دنیا، از بچگی هزار جور مریضی من میتونستم بگیرم و دنیا برم، هزار جور گرفتاری، خیلی اتفاقات، من میتونستم سن اومد بالاتر تصادف کنم، میتونستم سکته بکنم، میتونستم از بلندی سقوط کنم، تو منو حفظ کردی. از این دنیا میرم، بازم کارهای منو خودت انجام میدی، منو میگیری، میبری در اون دنیا، منو مشمول رحمت انشالله میکنی. خب این الحمدلله رب العالمین یه نکته ای داره که قبلا گفتم باز تکرار کنم. خدا رب ماست، چند درصد کارهای ما دست خداست؟ 100%. حالا اینجا خدا یه پیشنهاد به ما داده، ولی متاسفانه ماها قبول نمی کنیم. اون پیشنهاد اینه که گفته میخواید من پیشکارتون بشم؟ ببخشین عبارتش خوب نیست، خداوند منو ببخشه. میخواید من پیشکارتون بشم، مثلا کاراتون همه دستم بشه؟ با ما اینجوری کنیم، حالا ببینیم، بررسی کنیم اینا. آقا ما به جان خودمون به خدا اینجوری نگفتیم. ببین لازم نیست آدم همه چیو بگه. ما چه کار میکنیم که این معناش اینه؟ اینه که به خدا توکل نمی کنم. خدا میگه آقا جون، من یه چیزی برای تو مقدر کردم، 1000 تومن، این بهت میرسه، از مسیرش بیا. تو میگی بارا بابا کجا میرسه؟ به این پول میده 1000 میدم، 2000 میگیرم، 2 میلیون میدم، 10 میلیون میگیرم. این کارا رو میکنی، آخرش همون 1000 تومن رو بهت میدن. این قسم خداست، قسم خداست. 1000 تومن برات گذاشتم کنار، خودتو خفه بکنی همون 1000 تومن میدن. 100 تا راه حروم بری همون 1000 تومن میدن. یک ریال نمیذارم بیشتر بهت برسه، چون همه کار منم. خب ولی از راه حلال بیا 1000 تومن تو بگیر، از راه حلال که اومدی وقت 1000 تا اتفاق خوب دیگه هم برات میفته. من میگم حالا ببینم، 1000 رو بده بگو 2000 بیاره. این یعنی چی؟ وقتی کسی رضایت به امر خدا، رضایت به تقدیر خدا نداره، معناش چیه؟ معناش اینه که خدا رو به عنوان متولی امر خودش قبول نداره. لازم نیست آدم همه چیو بگه. آقا یعنی ما کجا قبول نداریم؟ هر جا نارضایتی، هر جا عدم توکل، هر جا غرغر کردن، هر جا جزا و فزع، اینا همش چیه؟ مصداق همین. 4، رجا. رجا یعنی چی؟ امید. ما امید داریم. امید ما در سوره معارکه هم الرحمن الرحیم، هم امید داریم به رحمت عام، هم به رحمت خاص که انشالله بهش برسیم بحث میکنیم که الرحمن الرحیمی که توی بسم الله میگیم اینا با هم چه فرقی میکنن، نقطه مقابل رحمان الرحیم چیه و هر کدوم هیته و حوزش کجاست. 4مین بابی که در این سوره هست باب امید و رجاه. 5م باب خوف. در عینی که رجا داریم، اینی که همیشه عرض میکنم، ما نباید رجایی محض بشیم، نه خوفی محض، نه از اون طرف بیفتیم اینقدر خوشحالیم آقا شما مثلا فلان کار نجید، ولکن بابا خدا میبخشه، شما نه غیبت کرده، ای بابا یه غیبت ما چه، خدا میبخشه، نه از این ور بیفتیم، نه از اون ور، مثلا الحمدلله مثلا شما کارات خوبه، ای بابا من که قطعا جهنمیم، برای چی جهنم؟ ما کجا؟ مثلا چه میدونم شیخ مفید کجا؟ آقا شیخ مفید یک جایگاهی داره، یک امکاناتی داشت، یک پاسخگویی داره، شما جایگاهی داری، امکاناتی، پاسخ، اصلا سوال شیخ مفید نمیپرسن که نه بابا من قطعا جهنمیم، نه شما الحمدلله خیلی خوبه که مراقبی، حرام انجام ندی، واجب، برای چی نگران؟ نه با این علما اینا، من زندگی علما رو خوندم، اصلا کرامت و اینا ندارم، من فکر کنم جهنمیه. نه از این ور بیفتید، نه از یه سری کلا خوشحالن، یه عده کلا ناخوشحالن یا خوشناحالن، این وسط امیدوار، نگران، امیدوار باش به رحمت الهی، در این حال انقدر امیدوار نباش که دیگه به کوبی و بریزی و به پاشی و ببری. معتدل، نگرانم باش، چون انسان باید دائما به خودش زنین باشه. یعنی من باید مور عماس بکشی. تو چیکار کردی الان؟ با کی حرف میزنید؟ با خودم. تو چیکار کردی؟ بچی اینو گفتی، این بنده خدا داشت درست حرف زد. بچه خودت تو هی باید بازخواست بکنی که روی بخشی از وجود تو زیاد باید کنترل بکنی خودتو، و الا خود دانی طغیان میکنه میبرتت. ششم، اخلاص. ششمین بخش سوره و باب سوره باب اخلاصه. ایاک نعبد، خدای ما نه غیر تو رو میشناسیم نه از غیر تو چیزی میفهمیم، لذا ما فقط تو رو عبادت میکنیم، فقط هم از تو کمک میخوایم. ما هر جا گیر بکنیم میگیم خدا. خب نه، آدم بالاخره گیر میکنه میگه خدا، باید خودش هم فکر بکنه. بله، خدا عقل داده گفته فکر کن، خدا به ما دوستای خوب داده گفته ازشون کمک بگیر، ولی همه اینا رو بگو تا خدا نخواد اتفاقی نمیفته. هفتم، دعا و تضرع. هفتم این باب این سوره و بخش این سوره دعا و تضرع. به چه معنا؟ به این معنا که ما میریم پیش خدا دعا میکنیم، نه دعای خالی، تضرع و زاری و ناله هم میکنیم، چون اگر این دعا برآورده نشه ما بیچاره میشیم. میگیم اهدنا الصراط المستقیم. چجوری میگیم؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، بزرگوار نماز که میخونن بودن اهدنا الصراط صراط الذین، دیگه نمیتونستن جلو گریهشون رو بگیرن. آه، اون بشر تو اهدنا الصراط المستقیم مگه چی میبینه؟ میگه خدای منو به این راه ببر. توضیح این راه اینه، ببین این صراط الذین انعمت علیهم اگر تمام بشه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، لذا میترسه از صراط الذین رد بشه، داره سکته میکنه. بعد میگه برای چی اینجاش میریزیدشون گریه میکرد؟ به خاطر که همه چی اینجا، خدای این بشه. خب نه، وقت این نشد حالا یه چیز دیگه هم میشه. خدای این نشه من غیر المغضوب، اما یه کاریش بکن همینجا بشه ها. بعد آدم اگه بدون این آخرین بابه چیکار میکنه؟ مثال مادی بزنم، شما خدای ناکرده برای خودت یا یکی از نزدیکانت گرفتاری پیش اومده، 500 هزار تومان میخوای، الان تا یه رب دیگه عمل نکنن طرف رفته، میره به نفر اول میگی پولداری پولداری، اگه بگه ندارم یا نمیدم چون یه نفر دومی هست غالب توهی نمیکنی. اما اگه رفت سراغ نفر دوم، اگه این بگه نه دیگه نفر سومی وجود نداره، نوع خواهش در مقابل نفر دوم و نفر اول دیگه یکی، نفر دوم آخرین امیدته. اهدنا الصراط المستقیم، خدا رد نشه از اینا، رد بشه بیچاره شدم من، صفر وای میسته اینجا. اول دعا و تضرع، دعا و زاری که خدای این بشه، بعد توضیح میدم که خدایا منو به راه راست هدایت کن، من دوست دارم قاطی آدم خوبا باشم. این خیلی خوبه ها، بارها گفتم بازم میگم، همیشه محبت آدمای خوبو تو دل خودتون زنده، آدمای خوبو دوست داشته باشین. یکی از انواع شفاعت در قیامت شفاعت قرابته، اینکه آدم به کیا خودشو بچسبونه. آدمای خوبو دوست داشته باش، قیامت اینکه او رو دوست داشتی تو رو به او نزدیک میکنه، اون میاد میگه این منو دوست داشته. آه، حالا خود دوست داشتن مهمه، خود دوست داشتن همه چیه، حل الدین الا الحب ول محبت داشتن. آدم های خوب و این آدم در راه خدا، شهدا رو از ته دل دوست داشته باش، اونایی که عالمن، اونایی که عالم دین خدا دوست داشت، اونایی که خدمتگزارن به دین، به خدا، به قرآن، به مظلوم، اینا رو از ته دل دوست داشته باش واقعا. یعنی بعضی وقتا بگو که مثلا چقدر تو دل من شوق نسبت به این آدم ها. این خیلی خوبه، این شوق باعث چی میشه؟ باعث قرابت میشه. ملا صدا میفهمد که هشتم اقتدا به ارواح پاکه. خدایا صراط الذین انعمت علیهم، منم قاطی آدم خوبا، من دوست دارم پشت سر اینا حرکت بکنم. اینم یک جور چی؟ و از اون برم غیر المغضوب رو نفی میکنه، میخوام پشت سر اینا باشم و پشت سر اونا نباشم، منو قاطی اونا نکنی. این هشت بابی است که اون بزرگوار میفرمایند که در سوره حمد هست، و این با اون هشت باب بهشتی در ارتباط. انشاءالله هفته آینده ما وارد آیه شریفه یک خواهیم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به برکت سوره حمد که ام القرآن و فاتحه الکتاب، تو رو قسم میدیم در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما. به حق این سوره مبارکه و مفاهیم عالی اون تو رو قسم میدیم که پرچم انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست حضرت صاحب برسان. خدایا به عظمت این سوره و به مالک یوم الدین بودن تو رو قسم میدیم که دولت بت‌پرست آل سعود رو به زودی زود به دست حضرت صاحب نابود و مزمحل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به رحمانیت و رحیمیت خود دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به صاحبیت تو بر صراط مستقیم همه ما، جوانان ما، همه اونهایی که در عالم اهل فطرت گرایی هستن، در هر دین و آیینی هستن، اونها رو به زودی زود به دست حضرت صاحب به صراط مستقیم خودت نائل بگردان. خدایا به حق صاحبیت خودت بر روز قیامت همه گذشتگان و رفتگان و حقداران ما رو الان در عالم برزخ و در قیامت مغفور قرار بده. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان صلواتی هدیه بفرمایید.